در جلسه صدای بنده رو دارید؟ سلام، عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عذرخواهی کنم بابت اینکه لینکی که به بنده داده شده بود لینک دیگه ای بود، من در جلسه دیگه بودم گویا، لذا دیرتر خدمت رسیدم. یک، این عذرخواهی رو داشته باشم. نکته دوم و عذرخواهی دوم بابت سرصدای پیرامون بنده است که اگر احیانا میشنوید یا حتی سرصدای ماشینی ممکنه چیزی باشه، به خاطر همین عذرخواهی میکنم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که بریم، چون قرار وبینار کوتاه باشه، قبل از این که بریم سراغ مسائلی که بزرگواران مطرح فرمودن، ایده شهید مطهری توی این کتاب رو بزرگواران حتما مطالعه فرمودن. من یه خلاصه بگم از ایده تا بعد بریم سراغ سوالات. مسئله آزادی توی خب مقیاس تمدنی یکی از مسائل و چالش‌های بزرگ، یعنی هر تمدنی همواره با این سوال مواجه بوده که به آزادی چطوری نگاه می‌کرده. ازا کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها یه مدل نگاه می‌کردن، امروز لیبرال‌ها یه مدل نگاه می‌کنن، شمایی که ادعای تمدن نوین اسلامی دارید یه مدل نگاه می‌کنید، افراد دیگه ممکنه هر کدوم یه مدل نگاه کنن. و در طول تاریخ این مسئله بوده، یعنی آزادی کنار عدالت، کنار مسئله خدا و بقیه چیزها، همیشه یکی از سوالات مهم تمدن‌ها بوده. سوالاتی که از تمدن‌ها پرسیده می‌شده، باید بهش پرداخته می‌شده و اگر یه تمدنی به این سوال جواب نمی‌داده یا جواب خیلی قانع کننده‌ای نمی‌داده، رو به فروپاشی می‌رفت. لذا پس آزادی مسئله مهمی. این تا اینجا واضحه؟ اما از این به بعدش می‌خوام به این برسیم. خب در جهان کنونی آزادی یک مسئله است. اینکه چرا این آزادی مسئله شده و چی شده به اینجا رسیده کارش نداره. فعلا مباحثی که در مورد تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه هستش و اینها رو کاری نداریم. بالاخره آزادی یک مسئله شده. مهمترین مسئله این است که خب بشر نیازمند به آزادی است، آزادی حقشه و باید حقش رو به رسمیت بشناسه. ایده به تعبیر شهید مطهری اعلامی جهان حقوق بشر و اینطور مسائل و اینطور اسناد این بود که خب ما آموزش بدیم و اعلامیه بدیم و اینطور چیزها، این آزادی آروم آروم به رسمیت شناخته خواهد شد. ولی شهید مطهری با این ایده مخالفت داشتن. البته نه شهید مطهری، کلا نظام اندیشه دینی با این مخالفت داره. خب حالا شهید مطهری با عنوان نمونه ما این رو ذکر میکنیم، نظر ایشون. مخالفتشون چیه؟ مخالفتشون این بود که خب درسته آموزش لازم، اعلامیه و اسناد بین‌المللی لازم است، ولی کافی نیست. چی لازمه کنار اینها؟ کنار اینها یه نکته بسیار مهمی وجود دارد، اما اینکه چرا آزادی اجتماعی رو بشر به رسمیت نمیشموره؟ نه به خاطر اینکه نمیدونه آزادی حق افراده، اتفاق میدونه. بحث سر اینه که چون نمیتواند خود کنترلی مثلا کنه. به تعبیری تا زمانی که فرد نتواند از اون حرص و طمع و خود دانی خودش رها بشه، آزاد بشه، نمیتونه خودش رو به حدی برسونه که آزادی دیگران رو تأمین کنه. به خاطر همین ببخشید ظاهرا میکروفون بنده قطع شد. به خاطر همین این آزادی به عنوان اصل مطرحه، آزادی اجتماعی به عنوان اصل مطرح بود. شهید مطهری از همینجا وارد میشدن، میگفتن آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی اساسا معنا نداره و تأمین نمیشه. ممکنه یک شعار باشه، ولی کسی میتواند آزادی اجتماعی رو تأمین کنه که آزادی معنوی داشته باشه. یه نمونه تو مقیاس کوچیک بخوایم مثال بزنیم، یک زن و شوهری رو در نظر بگیرید که آقا داره به خانم ظلم میکنه. شما هر چقدر بیایید حقوق و آزادی های این زن رو فریاد بزنید، بهش گوش زد بکنید، بهش آزمایش بدید،
آموزش بدید، ببخشید صدا ضعیفه. الان صدا بهتره؟ خب آها، اگر ما بیایم این رو آموزش بدیم به این خانم که شما حقت این است و این است و این است، آیا مسئله درست میشه؟ خانم به اون آزادی میرسه؟ نه. ما تا زمانی که نتوانیم اون مرد رو آدمش کنیم، اون مرد تا زمانی که نتونه به آزادی معنوی برسه، اون مرد تا زمانی که نتونه از اون منافع شخصیش، از اون خودمحوریش، از اون خودخواهیش رها بشه، این خانم رو نمیتونه به آزادی برسونه، هر چقدر هم که ما بگیم. حرف شهید مطهری اینه. لذا شما توی دین نگاه میکنید، دینی که تمام عرصه‌هاش عرصه مسائل اجتماعی، سیاسی، آزادی بخشیه، در جاهای مختلف داره دستور به تقوا میده. چرا؟ چون بشری که تقوا نداشته باشه، یعنی اون آزادی معنوی رو نداشته باشه، آزادی بندگی رو نداشته باشه، نمیتونه آزادی اجتماعی رو تامین کنه. این نگاه تمدنی اسلام به مسئله آزادیه که میاد آزادی اجتماعی رو پیوند میده با اون آزادی معنوی و درونی افراد. حالا این رو که شما مشاهده فرمودید و خوندید توی کتاب آزادی انسان، وارد میشیم به کتاب آزادی بندگی، میگیم خب حالا چند نمونه رو به عنوان عرصه‌های آزادی بندگی شهید مطهری نام میبرن: نماز و عبادت و دعا و توبه و اینطور چیزها رو توی این کتاب خوندید. اینا میشه چی؟ میشه عرصه‌های آزادی بندگی. اما سوال، البته قبل شهید مطهری یک مقدمه مطرح میکنن که ما آزادی بندگی رو بر چه اساس داریم میگیم؟ بر اساس اون نگاهی که نسبت به رابطه انسان و خلق داریم، اون نگاهی که از هستی داریم. اون نگاه باعث میشه ما هدف زندگی رو واسمون مشخص کنیم واسه خودمون، و مبتنی بر اون بیایم چیکار کنیم؟ بیایم مسیر آزادی بندگی رو ترسیم بکنیم. درسته؟ حالا اون هدف چیه؟ یه نکته مهمه توی هدف، کلمه جزء سوالات بزرگواران هم بود. هدف زندگی وقتی میگیم یعنی دقیقاً چی؟ شاید مطهری یه نکته رو تذکر میدن. میگن البته خب کسی هدف زندگی رو مشخص کنه، هدف خلقت هم مشخص میکنه، هدف ارسال رسول هم مشخص میکنه، چون اینا همه در راستای همه. یعنی خلق شدیم که چی بشه؟ به همون دلیلی که خلق شدیم انبیا هم فرستاده میشن، چون ارسال رسول هم بخش از پروژه خلقته. به همون دلیلی که ارسال رسول میشود دستور به ما داده میشه که عبادت بکنیم، چون عبادت هم بخش از اون برنامه ارسال رسوله، و همینطور تا آخر. پس اینها همه در یک راستان. حالا سوال اینه، هدفی که ما میگیم مثلا هدف از خلقت، هدف از ارسال رسول چی؟ معنای این هدف چی؟ نمیگیم خود هدف چی ها؟ هدف دو معنا داره، غایت دو معنا داره. یه وقت منظورمون اینه که مثلا توی فوتبال من میگم این بازیکنی که داره شوت میزنه هدفش چیه؟ میگید خب میخواد مثلا هیجاناتش خالی بشه، نمیدونم میخواد پول در بیاره یا هر اتفاق دیگه ای رقم بخوره. یه وقت میگم آقا این توپی که شوت زد قراره به کجا بره، به کجا برسه، هدف توپ چیه؟ میگید دروازه. پس یه هدف بازیکنه مهمه، میتونید ازش بحث بکنید، یه هدف توپه، مقصد توپ کجاست، مقصد و مقصود بازیکن کجاست و چیست. خب آیا تو بحث خلقت شما وقتی میگید هدف خلقت کدوم یکی منظورتونه؟ منظورتونه اینه که فاعل خلقت مثل اون بازیکنه هدفش چیه، یعنی خدا؟ خب این سوال غلط. چرا؟ چون اساسا خدا کاری نکرده تا کامل بشود. خدا خودش کامل هست، چون کامل هست این کار را کرده. این فعل خدا به تعبیر برخی از بزرگواران ناشی از کمال مثلا بگیم هستش، نه اینکه قرار از خدا را به کمال برسونه. چون ماها خیلی وقتا مثل اون بازی کنه پول نداریم، میریم یک کاری میکنیم پول پیدا بکنیم، هیجان نداریم یک کاری میکنیم هیجان پیدا بکنیم، آرامش نداریم یک کاری میکنیم آرامش پیدا بکنیم، یه چیزی رو نداریم، چون نداریم و ناقصیم یه کاری میکنیم تا کامل بشیم. برای خدا که این معنا نداره. پس وقتی میگیم هدف خلقت این تصویر که بگیم مثلا خدا نشسته بود بیکار بود حوصله‌اش سر رفت یه کاری کرد اساسا غلطه و از این مدل جوابا نمیتونید برای هدف خلقت بدید. پس وقتی میگیم هدف خلقت منظورمون چیه؟ منظورمون مثل اون هدف توپه، مقصد توپ، این خلقتی که انجام شده قراره به کجا برسه؟ چون خدایی که جواد است، جود دارد، یه موجودی مثل انسان، مثل نطفه انسان که یک ذره‌ای ظرفیت وجود پیدا کردن پیدا میکنه بهش وجود میده به همون اندازه ظرفیتش، و بعد این رو روی یک ریل میذاره که تو میتوانی به تکامل برسی. حالا کنار این تکامل من انبیای خودم رو هم میفرستم، عقلم بهت میدم که تو به این تکامل برسی. خب به این تکامل برسم یعنی دقیقا به کجا برسم؟ هدف من قراره چی باشه؟ این میشه اون مسئله. این سوال درسته. پس این سوال که بگیم خدا میخواست به کجا برسه، خدا از عبادت ما قراره به کجا برسه، غلط. خدا به هیچ جا نمیخواد برسه، هیچ نیازی هم به عبادت ما نداره. ولی اگر منظورمون این باشه که ما قراره با این دستورات و عبادت ها به کجا برسیم، این سوال میشه درست. حالا اینجا شهید مطهری نظرات رو ردیف کردن دیگه، که ببخشید بعضی هم میگن قرار است به موهبت های دنیوی برسیم، نگاه مادی گرایانه دارن. بعضی هم میگن قرار علم و قدرت ما زیاد بشه، که بعد خب شهید مطهری نظریات رو بررسی میکردن تا اینکه میگیم به قرب الهی برسیم، یا به بیان دیگر به اون تکامل مورد نظر برسیم. اون تکامل دقیقاً چیست؟ مسیر عبودیته، که اون مسیر عدالت رو تأمین میکنه، که اون مسیر میتواند آزادی اجتماعی دیگران را به رسمیت بشناسد. لذا همینجا تو پرانتز، تو فلسفه سیاسی شیعه حاکم جامعه که قرار عدالت رو اجرا کنه و قرار آزادی بخش باشد، باید در بالاترین درجه آزادی معنوی باشد، یعنی معصوم باشه. حالا اگر معصوم نبود و غایب بودن، ما میگیم ولایت فقیه، درسته؟ باز چون ولایت فقیه هم عدالت داره، و الا در درجه اول تئوری این است که غیر از معصوم حاکم نمیتونه باشه. این به خاطر همین است که عدالت و آزادی به عنوان دو رکن و دو قوام زندگی بشر رو کسی میتونه تأمین کنه که از درون آزاد باشه، یعنی معصوم باشه، در بالاترین درجه آزادی معنوی باشه. خب حالا آیا همه انسان‌ها به تعبیر بزرگواری که سوال پرسیدن قرار این کار رو بکنن؟ اینکه آیا همه میتونن به این حد برسن یا نرسن کاریش ندارن فعلا. از نظر تئوری این مشخص بشه که آزادی بخشی بدون آزادی معنوی نمیشه. حداقلش اینه که حاکمانی که ساختار سازند، جریان سازند، باید آزادی معنوی داشته باشن، باید معصوم باشن. غیر معصوم حکومتش مشروعیت ندارد، یا معصوم یک کسی که در امتداد معصوم است، به معنی همون ولایت فقیه. چرا ما اینو میگیم؟ چون بعضی وقتا افراد به تعبیری آزادی معنوی ندارن، خودسازی رو انجام ندادن، ولی حاکمیت انقدر توانمند است که میتواند نظام قوانینی بیاره که این آدم رو محدود کنه، یا نظام جریانهایی رو بیاره که این آدم تو این کانال حرکت کنه و تو اون اتمسفر تمدن دینی نفس بکشه و یک تا جایی که ظرفیتش هست به کمال برسه. قطعا کمالات افراد مبتنی بر ظرفیتشونه، ولی اون حاکمه اگر 100 درجه باشه میتونه جریان سازی کند، میتونه کانال کشی کند. مثل این زمینای کشاورزی دیدید، آب رها میشه ولی کشاورزه که داره به آب جهت میده که این از توی کدوم مسیر بره. خود آب نمیتونه بره، تواناییشو نداره تشخیص بده کدوم ور بره کدوم ور نره، ولی اون کانال کشی کشاورزه که به این آب جهت میده. به این میگن جریان سازی. این جریانیه که اون حاکم میتونه فراهم بکنه. خب پس این میشود اون ایده‌ای که شهید مطهری دارن میارن، حالا مبتنی بر این هدف خلقت رو ترسیم میکنن، بعد وارد مسئله میشن، میگن خب حالا عبودیت رو فهمیدید، یکی از عرصه‌هاش چیه؟ عبادت، نماز، دعای، توبه و تا آخر که توی کتاب مطالعه فرمودید. خب اما بریم سراغ با این طرحی که الان اجماع فرد به تکامل کار میبریم دیگه. پس این خیلی مهمه. اما صدا هستش؟ صدای من رو دارید؟ از کجا قطع شد جسارتم؟ خب از اون بحث آب رو که توضیح دادیم، خب به همین مناسبت عرض کردیم شهید مطهری پس بحثای عبودیت رو نام میبرن، میرسن به توبه و اینها، تا بقیه مسائل مثل تقوا و اینطور چیزهایی که توضیح میدن. خب حالا وارد سوالات میشیم. سوالاتی که بزرگواران فرستادن، یکی از سوالات اینه که هدف از خلقت انسان چیه و قرار است با عبادت و بندگی خدا به چی برسه؟ من خدا به عبادت و بندگی ما نیاز داره. طبق اون چیزهایی که تا الان گفتیم تقریبا پاسخش واضحه دیگه، پاسخ دادیم. اساسا خدا قرار نیست به چیزی برسه. هیچ نیازی هم به عبادت و بندگی ما ندارد. تمام کره زمین کافر بشن یه اپسیلون هم خدا دردش نمیاد. پس قراره چه اتفاقی بیفته؟ هیچی. تمام این دستورات برای اینکه آقا بندگی بکنید خودتون رشد میکنید، بندگی بکنید خودتون توانمند میشید، بندگی بکنید خودتون آزادی های اجتماعی خودتون رو به رسمیت میشناسید، بندگی بکنید خودتون عدالتتون رو تأمین میکنید، بندگی بکنید خودتون به افقهای خوب و آرامش میرسید، چه در این دنیا چه در اون دنیا. پس اساساً مسئله آزادی بندگی و بندگی و عبودیت و اینطور چیزها اساساً ربطی به این نداره که خدا نیازی داشته باشه. هیچ نیازی به این ندارد که بخواهد بگوید شما مثلا بندگی بکنید من نیازم قطع، نیازم برآورده بشه یا نه. نه. این پس لابلای صحبتامون جواب دادیم. حالا بازم اگه نکته هست در این زمینه خب میتونم بزرگوارم بپرسم. اما سوال بعدی، اجازه بدید من به سوال بعدی هم پس بخونم تو این فایلی که لطف کردم. یکی از سوالات بزرگواران اینه که خب این که از حیث اجتماعی ما توقف داریم بر آزادی معنوی، این یعنی چی؟ این رو هم تقریبا ما توضیح دادیم تو اون طرح اولیه که عرض کردم. آزادی اجتماعی در آزادی معنوی متوقف است، یعنی همین، یعنی کسی که آزادی معنوی نداشته باشد، هنوز اسیر حرص و طمع خودش باشه، چطوری میتونه آزادی اجتماعی دیگران رو به رسمیت بشناسه؟ وقتی منافع خودش هنوز گیره، طبیعتاً قوانینش و همه کاراشو طوری میچینه که خودش به نوایی برسه. من وقتی هنوز آزادی معنوی ندارم مسئول اقتصادی شرکت نفت و فلان و فلان بشم، اول از همه برای خودم برمیدارم. حالا شما بگید برای آزادی اجتماعی دیگران ارزش قائل شو، حقوق دیگران رو به رسمیت بشناس، میگم گور بابای حقوق دیگران. چرا؟ چون منافع خودم واسم محوریت داره. چرا منافع خودم محوریت داره؟ چون هنوز به آزادی درونی دست نیافتم. آزادی درونی یعنی همون چیزهایی که در متون دینی هم میگیم تقوا تقوا تقوا. من هنوز نتونستم افسار خودم رو به دست بگیرم، از خود دانی خودم رها بشم، به اون خود عالی برسم. این از این. اما بریم سراغ سوال بعدی. یک سوالی پرسیدن اینکه ما در فرایندهای رفتاری خودمون، حالا اینو هم نسبت به رفتارهای دیگه میشه سنجید، هم نسبت به رفتارهای دینی، از جهتی میگیم علم و عمل، علم بر عمل مقدمه، از جهتی میگیم شوق بر استدلال مقدمه، این دوتا با هم چطوری جمع میشه؟ نکنید یک رابطه طولی با هم دارن. رابطه طولیشون چطوریه؟ ما توی ذهنمون مثلا آب خوردن رو بخوایم مثال بزنیم، من چه زمانی آب رو میرم سراغش و مینوشم؟ وقتی یک نیازی پیدا کردم، میدانم که این لیوان مقابل من این نیاز من رو رفع میکند و برای من مفید است، مثلا سم نیستش، این رو میدونم، چون دانش دارم به سراغ این میرم که این لیوان رو بردارم. پس یعنی دانش من زمین ساز این است که یک شوق ایجاد میشود و بعد عمل انجام میشه. حالا ببخشید، پس این علم بر عمل مقدمه، ولی علم تا زمانی که تبدیل به شوق هم نشه فایده ای نداره. ما خیلی وقتا میدونیم که افراد میدونن که سیگار واسه شون بده، ولی اون باعث اون رغبت ایجاد نمیشه که جلوی خودشونو بگیرن که آقا سیگار نکشن. خیلی ها رو داشتیم که میدونستن حق با امیرالمومنینه، ولی اون شوق پای کار امیرالمومنین بودن چون پیدا نکردن نموند. بنابراین پس این رو ما باید در امتداد هم معنا بکنیم. یک سوال هم پرسیدن خانم جعفری، فرمودن تطبیق بازیکن و توپ رو بگیم. توی بحث بازیکن و توپ عرض کردیم گاهی ما سوال میپرسیم هدف بازیکن از شوت زدن چیه، میگیم تخلیه هیجان، پول در آوردن یا هر چیز دیگه. هدف فاعل. یه وقت میگیم هدف این توپ چیه، هدف این توپ یعنی مقصد این توپ کجاست، میگیم دروازه. تو مسئله خلقت هم شما یه وقت میگید هدف خدا چیه، هدف فاعل چیه، هدف خالق چیه. یه وقت شما میگید که هدف این فعل چیه، هدف این توپه چیه، هدف این خلقت قراره به کجا برسه، هدف این خلقته چیه. این که شما بخواید بگید هدف خالق چیه غلطه، به این معنا که خدا قرار بوده به یه چیزی برسه، کاملتر بشه، نه، چنین تصویر از خدا غلطه. اما اگر هدف خلقت منظورتون اینه که خلقت قراره به کجا برسه، این سوال سوال خوبیه و درسته که اینجا میتونیم مسئله عبودیت رو معنا کنیم. اینو توضیح داد. سوال خانم اعلایی اینه که چند درصد مردم به خود معنوی میرسن؟ مسلم که خیلی خیلی کمه. پس شانس این که در کشور به آزادی محقق بشه تقریبا غیر ممکنه. تو فضایی که شما الان میبینید بله، ولی در اندیشه دینی نه. در اندیشه دینی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. تمام مسیر بشریت به این سمت میرود که حق برپا میشود و اون کارخانه انسانسازی شکل میگیره. البته که تمام اینها مقدماتی است در طول این هزار خورده سال، بلکه شاید بیشتر هم بشه، برای اینکه اون پروژه اصلی محقق بشه. توی این شرایط فعلی بله، خیلی آزادی معنوی ندارن. به همین دلیل هم شما میبینید افراد مختلف هی میخوان دست به کاری ببرن، خرابتر ممکنه بشه ولی بهتر ممکنه نشه. تنها کسانی میتوانن به همون اندازه‌ای که آزادی معنوی دارند بشریت را به آزادی اجتماعی برسونن، فقط اینهایی هم، چون به همون میزان آزادی معنوی دار. خب لطف میکنید مکانیزم فعل اختیاری بشر رو بیشتر توضیح بدین، چرا این عنوان رو گرفته، از چه چیزی نشأت گرفته؟ فعل اختیاری بشر از باب اینکه خب ما اختیار داریم، ما یه سری افعالمون افعال جبریست، افعال غیر اختیاریست، افعال طبیعیست، مثل تنفس، مثل رویش مو، مثل گردش خون. از نظر فلسفی، فکری، عقیدتی، الهیاتی، از هر بعدی میخواییم بگیم، فعل اختیاری یعنی فعلی که طبیعی نیست، مثل گردش خون نیست، فعلیه که من میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم، که طبیعتا وابسته به شوق و وابسته به علمه که توضیح دادم. یعنی من علم پیدا میکنم که این ماده برای من مفید است، شوق پیدا میکنم و میرم سمتش. حالا ممکنه علم من خطا باشه ها، مثلا من فکر کنم این ماده مفیده در حالی که مفید نیست، مثل نوشابه، و شوق پیدا میکنم و میرم این نوشابه رو میخورم. این که علم من درسته، عقلانی نیست، باز مسئله دیگه است، ولی بالاخره فعل اختیاری من. خب نسبت به اینکه دانش و شوق رو عرض کردم و موارد دیگهش منظور سوالتون نفهمیدم. پس از این جهت خب هدف داشتن خدا از خلقت با نوع هدف داشتن افعال انسان خلق شده. دو اشتراک لفظی هستن، درست؟ بله بله، به تعبیری میتونیم بگیم اشتراک لفظی هستن. یعنی وقتی میگیم هدف از یک کاری، گاهی منظور هدف فاعل از اون کاره، گاهی منظور هدف خود اون فعله، اون فعل مقصدش کجاست. این دوتا معناست، این دوتا رو نباید قاطی کنیم. وقتی میگیم هدف خلقت یعنی هدف فعل، نه هدف فاعل. من در سخنرانی آیم این که در سخنان بزرگان به این اشاره شده که نماز اول وقت باعث برکت میشه و رشد معنوی حاصل میکنه، و بعد بعضی دیگه فرمودن که مثلا به جماعت و مسجد باشه، نکنید نگاه ما نباید صفر و یکی باشه، این یا اون. مسیر کمال صفر تا صد که هیچ، حالا صفر تا هزار، صفر تا میلیارده، یعنی به تناسبه. یعنی برای یک کسی نماز اول وقت نمیخواند، نماز اول وقت بخونه قطعا عاقبت به خیر میشه، حتی این مسجد نباشه و نمیدونم جماعت نباشه. ولی همین آدم به عنوان مثال یه عالم دینی باشه که اطلاعات دینیش هم زیاده، اگه فقط نماز اول وقت بخونه، جماعت و مسجد و همه اینا رو ببوسه بذاره کنار، لزوما اصلا خود همین کار عین ظلمت واسش حساب میشه. مثال بخوام بزنم، اون کسی که پای مثلا توی یک روستای دور افتاده‌ای که هیچ امکاناتی نداره با نهایتاً یک 10 تا لیوان استکان چایی ایستگاه صلواتی میزنه، با کسی که مثلا میلیارد میلیارد پول دستشه، مقیاس ارزیابی این دوتا فرق میکنه. برای اون کسی که میلیارد میلیارد پول دستشه نهایتاً دو تا استکان چایی بده کمکاری حساب میشه، ولی برای اون آدمه تمام توانش همون دوتا استکان چاییه. برای کسی مثل بنده نماز اول وقت بخونم، من اصلا نماز خون نیستم یا نماز اول وقت نمیخونم، نماز اول وقت بخونم خب رشد حساب میشه. ولی برای کسی که تمام ظرفیتهاش رو داره، میتونه بره مسجد، میتونه بره نماز جماعت بخونه ولی نمیخونه، این نماز اول وقت بدون مسجد و بدون چیز اونقدری هنوز رشد حساب نمیشه، جای رشد بیشتری داره. و باز اون کسی که داره به جماعت میخونه اگر تو مسجد بخونه بهتره، و باز اون کسی که تو مسجد میخونه، این که تو مسجد بتواند کمالات بیشتری پیدا بکنه و اگه این کارو نکنه باز عقب مونده حساب میشه، به همین مراتب داره اشاره میکنه. یعنی این مراتب رو ما باید در نظر بگیریم. برای بچه کلاس اول دبستان شما ریاضی میگی 2 به علاوه 2 میشه 4، ولی برای کسی که دکترای ریاضی داره دیگه نمیگی 2 به علاوه 2، هزار تا فرمول دیگه بهش آموزش میده. خب این از این. اما نقل قول آی قاضی، این رو اطلاعی ندارم که دقیقا نقل قول آی قاضی مسجد و اینا هم بوده یا نه، این رو اطلاعی ندارم واقعیتش. خب تصور، تصدیق، مصلحت. مصلحت خودش بعد از تصور و تصدیق نیست، متعلق تصور و تصدیقه. یعنی ما تصور میکنیم یک مصلحتی رو، تصدیقش میکنیم تو حوزه دانشیمون، بعد شوق پیدا میکنیم و بعد میریم عمل رو انجام میدیم. اما اینکه یه سوالی فرمودن، تفاوت نماز و دعا، چرا ما توی دعا حضور قلب بیشتری داریم توی نماز کمتر، و باز توی نماز مثلا نسبت به قنوتش حضور قلب بیشتری داریم؟ علتش اینه که ما ناقصیم. ما به تعبیری این مثال بخوام بزنم، دیدید بزرگوارانی که حالا یا آمدانه غیر آمدانش کاری ندارم، یعنی بعضا با معرفت هم ممکنه، یعنی با شوق هم ممکنه بیان زیارت، ولی خب از نظر پوشش به هر دلیلی جاهلن و اطلاع کافی نسبت به مسائل پوشش مثلا ندارن. خب دیدید میان چطوری میان حرم امام رضا زیارت میکنن؟ امام رضایی توی حرم نامحرمه، ولی امام رضایی که توی حرمه دیگه بیرون حرم رو نمیبینه، لذا بیرون حرم نیازی به حجاب نیستش. ما هم گویا خدای هنگام قنوتمون با خدای هنگام حمد و سورمون فرق میکنه. این مشکل از خدا نیست، مشکل از نماز، مشکل از مایه. ما نگاهمون به مسائل دینی عامیانه است، یعنی فکر میکنیم که این خدا با اون خدا فرق میکنه. گاهی اوقات حتی ما تابع جویم، یعنی واقعا بندگی نمیکنیم. مثلا میگم ها، شما همین الان روزه امام حسین رو بذارید توی روز پخش کنید، چراغا هم روشن بذارید، کسی گریهش نمیگیره متاسفانه. البته بعضی از اهل دل هستن همینطوری گریه میکنن ها، ولی اینو بذارید شب باشه، نمیدونم نورپردازی خوب بکنید که البته در جای خودش خوبه ها برای عموم مردم، ولی اون کسی که اهل معرفت براش روز و شب نباید فرق کنه. اگر من توی روزه تابع جوم، به خاطر چیه؟ مشکل از روزه نیست، مشکل از منه. اینکه نماز و دعای من فرق میکنه، چون خیلی وقتا دعاهای ما تابع جوه یا دعاهای ما ناشی از اضطرار ما، یه جا واقعا گیر کردم که دارم دعا میکنم، ولی توی نماز این حالت اضطرار رو ندارم. یا باز توی نماز چون قنوت بالاخره یک به تعبیر امروزی فیگور خاصی داره دیگه، دستو میارم بالا رو به آسمان، دارم قشنگ میخوام یک چیزی رو، از این بابت باز حواسم بیشتر جمعه. ولی همون خدای قنوت خدای تشهد هم هستش، یعنی شما لازم نیست در نماز حتما یه چیزی رو بخواید، چون تو تشهد ما که چیزی رو نمیخوایم در واقع دیگه، در ظاهر ادبیاتی که داریم میگیم تو حمد و سوره توجه نداریم که وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم مهمترین چیزو داریم میخوایم، ولی چون توجه نداریم حواسمون نیست. این به خاطر اینه، یعنی مشکل از نماز نیست، مشکل از دعا نیست، تفاوتی هم نداره، مشکل از بنده است. خب اما بریم سراغ سوال بعدی. نسبت به تیول عرض فهمیدن که آیا اگر کسی تیول عرض بکنه بقیه متوجه میشن یا نه؟ ممکنه متوجه بشن، ممکنه متوجه نشن، ممکنه بقیه خواب باشن، یک نفری تیول عرض بکنه بره یک جای دیگه برگرده، ممکنه نشن. این کاملا وابسته به شرایط، وابسته به خواست خود افراده و وابسته به خواست خداست. لذا نسبت به معراج پیغمبر کسی متوجه نمیشود، به عنوان امر عمومی کسی متوجه نمیشه تا اینکه خود پیغمبر خبر بدن، ولی نسبت به خیلی از تیول ارضا ممکنه کسی این کنار این ور اونور باشه بفهمه مسئله رو. اون دیگه قانون کلی وجود نداره. مصداق اتم و اکمل داشتن آزادی معنوی معصوم بودن هست که انسان کامله. بله. و برای تشخیص داشتن آزادی معنوی معیار چیه؟ معیار اینه که از خود دانی افراد از خود دانیشون چقدر رها شده باشه. ممکنه یکی 20% رها شده باشه، ممکنه یکی 10% باشه، یکی 50%. خوددانی یعنی چی؟ اون خواسته هایی که در مسیر بندگی نیستش، اون خواسته هایی مثل حرص و طمع و اصطلاحا بخش مهمش رو غرایز تشکیل میده، این میشه اون معیار اولیش. اینکه خدا هم توبه میکند رو متوجه نشدم. اساسا خدا توبه میکند، شما توبه نمیکنید. توبه یعنی رو برگردوندن دیگه. کسی که گناه میکنه، بندهی که گناه میکنم، اون عنایت الهی رو از دست میدم، خداوند متعال باید رو به من برگرداند تا من توفیق پیدا بکنم دوباره مسیر رو برگردم. لذا تو آیت قرآن فاعل توبه در بخشی از موارد، علاوه بر اینکه خب بندگان هم میتونن باشن، فاعل توبه در بخشی از موارد خداست. انما التوبه علی الله، این توبه رو باید خدا انجام بده. یعنی اگر خدا دیگه به تعبیر حالا رایج میخوام بگم خدا رو برگردونه از ما، دیگه تمومه دیگه، ما هم نمیتونیم توبه کنیم، نه که نمیتونیم، اصلا نمیتونیم فکر کنیم به توبه. مکمل فطرت برای تشخیص درست مسیر شریعت است. بشر فطرت هم میدونه که عدالت خوبه، همه بشر میدونن، چه دیندار چه بیدین، ولی اینکه عدالت دقیقاً در کجا به چه معناست خیلی جا گیر میکنه، اشتباه میکنه. لذا خداوند متعال شریعتی میفرستد که این جزئیات رو مشخص میکنه. مثلا مشخص میکنه اگر میخواید مسیر عدالت رو داشته باشید، دیه زن و مرد نصفه. چرا؟ حالا چراشو کاری ندارم. مثلا مثل اینکه کسی اگه خانومی بمیره، ضرر اقتصادش کمتره دیگه. آقا میتونه از جای دیگه درآمدی داشته باشه، لذا پول کمتری بهش میرسه. ولی اگر آقا فوت بکنه، یک هسته اقتصادی از بین میره توی خانواده، لذا پول بیشتری باید بازماندگانش از جمله همسر و فرزندانش برسه. اینجا شریعت داره اون مسیر عدالت رو ترسیم میکنه. خب این از این. اما بریم سراغ سوال بعدی. اون فایلی که فرستادن عملا تمام شد. اما بریم سوالی که خانم تیمور نجات فرمودن. در کتاب هدف زندگی گفته شد هدف خلقت عبادت خداست، اما در سخنرانی دیگه گفته شده هدف خلقت علم‌آموزیه. علم‌آموزی بخشی از پروژه عبودیت و مقدمه عبودیت. علم‌آموزی مقدمه عبودیته، لذا توی روایت داریم که خلق و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اگر آیه رو درست بخونم. بعد توی روایت داریم الا يعرفون، بحث معرفت رو مطرح کردن، چون عبودیت بدون معرفت اصلا امکان نداره. یعنی اگر کسی عبودیت میکنه با عمق معرفت 10 درجه ای، عبودیتش هم 10 درجه است از نظر کمی، حتی اگه شبانه روز عبادت بکنه. خب اگر جنین دختر باشن دیهش نصف جنین پسره. حالا مسئله ما الان دیه نیست، ولی خب بله همینطوری ظاهرا. علتش اینه که بالاخره الان هیچ جنینی قدرت اقتصادی حساب نمیشه، ولی ظرفیت اقتصادی حساب میشده دیگه. یعنی شما یک پسر رو از یه خانواده حذف بکنید، بعد هزینه بیشتری بدید برای اون خانواده تا اینکه یه دختر رو حذف بکنید. البته این دیه هم بحث ارزش اجتماعی افراد نیست، بسر این که خلایی که شما ایجاد میکنید از نظر اقتصادی چقدر قابل جبرانه، چقدر ضربه میزنه که باید جبرانش بکنید. یعنی به معنی این است که اتفاقا سود بیشتری به خانم ممکنه برسه، چون آقا که فوت کرده دیهشو به خودش که نمیده. البته مسائل دیه نمیگم لزوما همین یه مسئله است، چه بسا شاید این یکی از حکمتهاش میتونه باشه، جای بررسی بیشتر و علمیتر وجود داره. در مورد حضور قلب در نماز سوال فرمودن. حضور قلب در نماز ارتباط مستقیم با عملکرد ما در زندگی و اوقات دیگر است که چقدر عالم رو محضر خدا ببینیم. بله، باز خود نماز، بله همین نمازایی که بنده خدا مهر پرت میکنه، همین نماز هم خودش مسیر رو میتونه تا یه حدی برای ما بهتر کنه، ولی کاملا وابسته دو طرف، دو طرف است. یعنی نماز بر اعمال ما اثر میذاره و اعمال ما بر نماز. کسی که غرق در گناه میشه بعد از مدت نمازش میذاره کنار، و اون کسی که پایبند به نمازشه ممکنه به خاطر نمازش اعمال و گناهاش آروم آروم بذاره کنار. لذا این دوتا بده بستان دارن و به تعبیری هر کدوم قوی تر باشه او یکی دیگر رو به سمت خودش میکشه. اگر گناهان من قوی تر باشه آروم آروم نماز من رو حذف میکنه، و اگر نماز من قوی تر باشه گناهان من آرام آرام حذف خواهد شد. حالا با همین فرمول بحث حضور قلب من میتونیم بگیم که اعمال ما اگر به گونه ای باشد که عالم را محضر خدا بدانیم، حضور قلب تو نمازمون خیلی بیشتر خواهد شد. خب این از این. آیا انسان قبل از ورود به این عالم جنسیتش رو خودش مشخص میکنه؟ خیر، علتش هم اینه که اساسا این رو نه پزشکی میگه نه تو دنیای علم میگن. چرا؟ تو نسبت بعض از مباحث عالم زر یه حرفای وجود داره که فعلا واردش نمیشیم، چون یه اختلاف نظری بین خود اندیشمندان و علما هستش. خب ما چون به ما گفتن زمان رو خیلی طولم ندیم، اگر بزرگواران صلاح بدونن دیگه تا همینجا سوالات رو هم که پاسخ دادیم. بازم عذرخواهی میکنم بابت سرصدای پیرامونم و یه مقدار جلسه هم با تأخیر آغاز شد. اگر نکته بزرگواران دارن در خدمتشون هستم، و الا التماس دعا. آقای محمدی ما در خدمتتونیم.
سلامت باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.